پیرامون تشدید سرکوب هموطنان بهایی در جمهوری اسلامی ایران گفتگوی دارم با آقای فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در سانفرانسیسکو. من درود گرم دارم به شما آقای ثابتان.
جناب روشن، من هم به نوبه خودم از شما تشکر میکنم برای فرصتی که بنده دادید چند دقیقه در خدمتون باشم و به شنوندگان عزیز برنامه شما که بتونیم واقعا در مورد معضلات کنونی کشورمون و به ویژه در رابطه با نقض حقوق اقلیت‌ها صحبت کنیم.
من پیشاپیش باید از شما بزرگوار سپاسگزار باشم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید و در واقع آنچه که بر هموطنان بهایی ما در جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد به قول معروف حدیثی است یکی پر آب چشم، و در طول حیات نظام جمهوری اسلامی همواره به خاطر اعتقاداتتان متحمل سرکوب‌های مداوم بودید، اما در هفته‌های اخیر این موج آزار و اذیت و بازداشت و دستگیری‌ها شدت بی‌سابقه یافته. پیش از اینکه بپردازیم به چرایی اینها و موضوعات دیگر را مطرح کنم، اجازه می‌خوام که در ابتدا از خبرهای چند هفته اخیر در مورد بازداشت‌ها شروع بکنیم که در شهرهای شیراز، تهران، یزد و بجنورد بازداشت‌های صورت گرفته. از اونجا شروع کنیم آقای ثابتان، بفرمایید.
بله، ای کاش لازم نبود که من به هیچ کدوم از این مسائلی که ایران الان باش مواجه هستیم اشاره کنم، ولی واقعیت این است که با نهایت تأسف باید عرض کنم که شدت سرکوب بهائیان به یک حد واقعا نگران کننده ای رسیده که هم جامعه جهانی بهائی و هم جامعه بین المللی الان از اون نگران هستند. ببینید، این تضییقات از آغاز انقلاب به شروع شده و ادامه داشته، ولی الان به نقطه رسیدیم که مثلا در آغاز همین هفته می‌بینیم که همزمان در یک ساعت، در یک روز به بیش از 52 منزل بهائیان هجوم آورده میشه و شروع میکنن منازل رو تفتیش کردن، مصادره اموال و دارایی های مثل لپتاپ و کامپیوتر و هر چیزی که بتونن از توش مثلا به زعم خودشون مدرک و یا سندی در بیارن. متاسفانه وارد شدن و این اموال رو مصادره کردن، 13 نفر از این افراد رو گرفتن. همونطور که عرض کردم در شهرهای مختلف، استانهای مختلف، تقریبا به طور فراگیر در تمام ایران، و الان ما از عاقبت بسیاری از این عزیزان آگاهی نداریم. به ویژه 3 نفر از این کسانی که دستگیر شدن از اعضای یک هیئت غیر رسمی بودند که به علت اینکه جمهوری اسلامی ایران مؤسسات بهائی رو در ایران ممنوع اعلام کرده بودن، جامعه بهائی مجبور شد چند نفر به عنوان داوطلب بیان که به امور جامعه بهائی برسن، برای بچه‌ها، برای بزرگسالان. به هر حال هر جامعه یک نوع مدیریتی نیاز داره، و این عزیزان بودن و 10 سال این عزیزان محکوم شدن و در زندان بودن. این عضو 7 نفری که به عنوان مدیران جامعه بهائی معرفی شدن، و حالا بعد از اینکه اون 10 سال تموم شده، از این 13 نفری که در هفته گذشته دست گرفتن، 3 نفرشون از همون اعضا بودن: آقای عفیف نعیمی، خانم مهدش صادق و خانم فریبا کمال آبادی، که الان ما نمیدونیم کجا هستن و به چه نحوی دارن باشون رفتار میشه. خب حالا این به جای خودش که واقعا تأسف انگیزه، تقریبا یک روز یا 48 ساعت بعد میبینیم که 200 نفر یا حتی بیشتر از مامورین محلی و دولتی میان و وارد روستایی به نام روستای روشنکوه میشن.
بله.
که شروع میکنن به تخریب منازل بهائیان در اونجا، که البته این تخریب شاید 2 سال پیش شروع شده بود و بعض بهائیان مجبور شدن اون چه که تخریب شده بود بازسازی کنن. حالا اومدن و اون ساختمان هایی که در حال بازسازی بوده برای مسکن این روستاییان بوده، اونم تخریب کردن و دور اون محوطه حصار کشیدن. به هیچ کس اجازه ای نمیدادن که از این فیلم برداری کنه با تلفن هوشمندشون. هر کسی که اعتراض میکرد دستگیرش میکردن. با این اسپری فلفل که متوجه هستید برای معترضین استفاده میکنن و غیره و غیره. و در میان اینها افراد سالمندی هستند که احتمالاً تاکنون حتی از حوالی روستای خودشون هم خارج نشدن، ولی ما میبینیم که به اینها میگن که مثلا شما جاسوس هستید. من نمیدونم این چگونه جاسوسی است که نه، بعضی از این عزیزان متأسفانه سواد خوندن و نوشتن هم ندارن و حالا لااقل یک تحصیلات ابتدایی احتمال دارن که اینها دارن مثلا از اون روستا مثلا برای کشورهای دیگه جاسوسی میکنن. حالا بگذاریم، ولی این مسئله که دارن در حقیقت به مسکن و معیشت ضروری خانواده های بی بضاعت روستایی حمله میکنن و این افراد مظلوم و بیگناه رو که از هیچ تسهیلات اجتماعی برخوردار نیستن و فقط داراییشون یک مزرعه هست و یک کشتزار هست و یک منزل هست که بتونن به کشور خودشون لااقل به اون ناحیه خودشون کمک کنن، این رو هم از اونها میگیرن. خب البته این مسئله با یک واقعا بازخورد وسیع و محکوم کننده جامعه جهانی مواجه شد و هنوز هم هست و من از شما تشکر میکنم که این برنامه رو زمانی دارید تهیه میکنید که ما با یک چنین سرکوب بی سابقه‌ای مواجه هستیم. البته این به این معنا نیست که تا به حال چنین چیزی نبوده، به این وسعت و به این شدت نبوده و ما نگران هستیم که فعلا با این کارها یک زمینه های جدیدی داره به وجود میاد که تضییقات و سرکوب بیشتری هم انجام بگیره.
بله، واقعا جای نگرانی عمیقی هست با این شدت سرکوبی که صورت میدند این حضرات و به قول معروف باید عمامه هاشون رو بالاتر بگذارند، به گونه ای رفتار کردن که در واقع دین بهایی در ایران به دین شهدا معروف شده، انقدر متاسفانه شهید کردند. و جمهوری اسلامی تنها نظامی هست که در این نظام نه تنها زندگان بلکه مردگان نیز در آرامش نیستند. این را به این خاطر اشاره کردم که در ادامه صحبتهایتون بفرمایید در رابطه با تخریب آرامستانها.
بله، ببینید این مسئله که شما میفرمایید واقعا فقط یک زاویه از نقض حقوق جهروندان بهایی هست که من نمیدونم حالا اگر هر تفاوت ایدئولوژیک یا تفاوت فرهنگی یا هر چیزی هست که برای بهاییان هست اونو میشه در موردش صحبت کرد، ولی در مورد این که کسانی که از این دنیا رفتن و الان در اون مقر ابدی خودشون زیر خاک سپرده شدن، اونها به چه صورت دیگه میتونن تأثیری داشته باشن که به طور سیستماتیک آرامستانهای بهایی و آرامگاههای بهایی تخریب میشن، سنگهاشو بر میدارن، درختکاری هایی که اونجا شده که طبق رسوم بهایی به اسم گلستان جاوید مشهور هست، یعنی یک جای سرسبزی که اون کسانی که میان و در مزار وقتگان خودشون عزیزان خودشون میخوان لحظاتی رو بگذرونن، این رو با آسایش تا حدی با یک زیبایی نسبی ببینن، میان این درخت ها رو هم میکنن، این زیبایی ها رو از بین میبرن و زمین هایی که واقعا زمین های مرغوبی برای این آرامستان ها بوده تصرف کردن، یک تک زمینی در بیابان به بهایا دادن که برن مردگانشون رو برکنن، حالا حتی اون رو هم دریغ کردن و میگن بهاییان اصلا حق تعطیل نداره. ما نمونه هایی داشتیم از شهروندان بهایی که رفتگان خودشون رو شاید برای 2-3 روز پشت یک وانت مجبور شدن از این شهر به اون شهر ببرن یا از این ناحیه به اون ناحیه ببرن که ببینن کجا میتونن دفنش کنن. من نمیدونم واقعا یک چنین رفتاری آیا اصلا شایسته کسی که ما اسمش رو انسان میگذاریم هست. خب این در حقیقت برای کسانی است که از این دنیا رفتن، ولی یک فرد بهایی از وقتی که به دنیا میاد با این تضییقات و با این محدودیت ها مواجه هست و از این که ازدواج بهایی شناخته نمیشه، بچه‌ای که به دنیا میاد بچه خیلی معذرت میخوام این لفظ رو به کار ببرم حرامزاده محسوب میشه، چون ازدواج بهایی رو که رسما نمیشناسن و این بچه بعدن در مدارس مورد توهین و سرزنش دیگران قرار میگیره، بعد میخواد وارد دبستان و دبیرستان بشه، اونجا باید بیاد ازش بپرسن که تو که باهایی هستی حق نداری این کارو بکنی، اسم پدر مادر تو مشخصات، مثل آلمان نازی که از بچه های یهودی میگفتن که تمام مشخصات رو باید بنویسی که زیر نظارت باشن، ببینن این بچه به چه صورت رشد میکنه. اینو میاد میگیرن، محدودیت های دیگه میذارن، حالا از همه اینها بگذاریم. بعد بچه میخواد بره دانشگاه، از دانشگاه محروم میشه، میخواد بره ازدواج کنه، دوباره به اون ازدواجش رو نمیپذیرن به طور رسمی. بعد میخواد وارد بازار شغل بشه، از اشتغال محروم میشه. بعد میخواد مغازه بزنه، مغازه هاشو پلمب میکنن. یعنی ببینید این در این مسئله نزهور از اون بعد به تولد شروع میشه تا وقتی که این فرد از دنیا میره. و بنده در تعجب هستم که کشوری که در نهایت شکوه از یک فرهنگ مثل کورش کبیر و داریش کبیر میاد، که اونها آنچنان با هم مدارا داشتن، آنچنان بردباری داشتن که ادیان مختلف رو که دور هم جاردن، که الان به جای رسیده که صرفا به خاطر باورهای یک فرد میان و این نوع محدودیت ها رو ایجاد میکنن. من هنوز متاسفانه به کنه این موضوع نتونستم پیدا کنم.
آیه ثابتان، متاسفانه هیچ کس هم نخواهد توانست به کنه این موضوع برسه. در واقع این حضرات کاری کردن که زبان از بیان آن قاصر هست. حال اجازه میخوام آیه ثابتان مورد دیگری رو بپرسم در رابطه با اطلاعیه که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران داده و بازداشت هموطنان، شماری از هموطنان بهاییمون رو در واقع متهم کرده که آنها مستقیما، این عبارت در واقع نقل قول مستقیم از بیانیه این حضرات است، مستقیما با کانون صهیونیستی موسوم به بیت العدل مستقر در فلسطین اشغالی منظور اسرائیل در ارتباط تشکیلاتی بودند. و در بخش دیگری هم اومده که مأموریت های این افراد بازداشت شده تبلیغ گسترده آموزه های استعمار ساخته بهائیت و نفوذ در محیط های آموزشی در سطوح مختلف و به طور خاص مهد کودک های سراسر کشور را داشتند. در قبال این افاضات پاسخ شما چیست های ثابتان؟
قبل از اینکه من به یکی این نکات برسم، اجازه بدید که عرض کنم بدون هیچ اقراری تمام آنچه که در این اطلاعیه گفته شده، اول که جدید نیست ولی بعضی از نکاتش رو ما هم نشده بودیم، ولی از سر تا پا این نشر اکاذیب هست و دروغ محض و واقعا اتهامات بی اساس. یعنی که از اون نقطه آغازینش که میگن مستقیما با کشور اسرائیل یا بیت العدل در تماس بودن، اصلا جامعه باهایی اجازه اینو نداره یا نمیتونه اصلا با بیت العدل مستقیما در تماس باشن. یعنی این مسئله که بخوان اصلا ما فهمیدیم که جمهوری اسلامی حساسیت داره و از باهایان درخواست کردیم که لطفا مستقیما اگر که دارن به شما ظلم میکنن و شما میخواید این ظلم رو مطرح کنید، مستقیما در تماس نباشید. خب این اصلا از این بگذاریم. اما نکته دیگه این است که این جاسوسی رو که اینجا مطرح میشه یا اطلاعاتی که مطرح میشه، آیا کسانی که این ادعا رو میکنن در موردش سندی دارن، مدرکی دارن؟ اگر دارن خب بیان این رو نشون بدن. اگر یک بهائی جرمی کرده، خب طبق قوانین ایران باید بره دادگاه و به این جرمش رسیده. که اگر کسی جاسوسی کرده، مثلا مدارک محرمانه فرض کنید ساختن یک ابزار جنگی رو در اختیار که این رو بیارن نشون بدن که این بهائی طبق این مدرک این کارو کرده، و اگر این کارو کرده باشه خیلی خوب مجازاتش کنن. ما که مدعی نیستیم که هر کسی که هر کاری کرد بدونه، ولی این تو چیزی اصلا چنین سندی وجود نداره. اگر می‌داشت این رو مطمئن باشید از 40 سال قبل در سرخط خبرهای روزنامه‌ها و رسانه‌ها می‌نوشتن. این فقط یک ادعای بی اساسی است که همینطوری دارن برای خودشون متاسفانه می‌بافند و به طور خودسرانه میگن و مردمی هم که شاید اطلاعی نداشته باشه این رو باور میکنن. مسئله اصلی این است که بیت العدل جامعه بهایی که بالاترین شورای حاکمه جامعه بهایی است که انتخابی هم هست انتصابی هم نیست، بله این در اسرائیل هست. چرا در اسرائیل هست؟ برای اینکه اماکن مقدسه بهایی در 80 سال قبل از اینکه اصلا کشور اسرائیل به وجود بیاد از طرف دو حکومت وقت به اونجا تبعید شدن. خب بنیانگذار آیین بهایی حضرت بهاءالله در اونجا صعود کردن، در اونجا فوت کردن، در اونجا مدفون شدن و اون مکان مکان مقدسی است، چنان که کعبه برای مسلمان ها مقدسه، فرض کنید اورشلیم برای یهودی ها مقدس است، این مکان هم برای بهایی ها مقدس است. آیا صرفا حضور فیزیکی یک گروه در یک نقطه لزوما دال بر این است که دارن از اون کشور برای اون کشور جاسوسی میکنن؟ خب اگر ما این منطق رو بپذیریم، پس مسجد الاقصایی هم که در قلب اورشلیم هست، تمام این مسلمان ها میشن جاسوس اسرائیل. اگر که مرقد ائمه اطهار در کربلا هست، پس تمام این کسانی که میرن اونجا دارن جاسوسی میکنن. یعنی ببینید، من دارم منطق رو عرض میکنم که عرض میکنم این ادعاها بی اساس هست، که یک جمله رو به کار میبرن که چون این در اسرائیل هست پس بهائیان جاسوس اونجا هستن، یا این که دارن تبلیغ یک سری آموزه های استعماری رو میکنن. خب بفرمایید، مشخص کنید کدوم آموزه بهائی استعماری هست. این که تساوی مرد و زن باید ابجا بشه، این که آموزه بهائی داره میگه هر کسی، هر انسانی باید بهش حق داده بشه که باور خودش رو خودش انتخاب کنه، نه اینکه پدر مادرش یا آخوند محل این رو بهش تزریق بکنن. آیا این آموزه استعماریه؟ این که میگه که از خرافات رو بگذاریم کنار، تقلید رو بگذاریم کنار و اگر باوری داریم این رو با علم و عقل کنونی خودمون تطبیق بدیم، این آموزه استعماریه؟ یعنی اگر میگن آموزه استعماری، یکیشو نشون بدن، لااقل یکیشو نشون بدن که کدوم آموزه بهایی هست که استعماریه. ببینید وقتی این رو در یک پاراگراف به عنوان یک اطلاعیه مطرح میکنن، تمام اون چیزی که شما فرمودید، و این یک فضایی رو ایجاد میکنه، زمینه‌ای رو ایجاد میکنه که به اون وسیله توجیه کنن که آها، پس ببینید ما یک دشمنی اینجا آفریدیم که استعمارگر هست، بیگانه هست، جاسوس هست، مخل امنیت ملی هست و اینها، پس حالا میریم خونه هاشون رو ویران میکنیم، پس میریم تفتیش میکنیم، بازجویی میکنیم، بازداشت میکنیم، شکنجه میدیم. یعنی در حقیقت تمام این صحبت‌ها مثل یک شبکه پیوسته است که هر قسمتش داره اون قسمت بعدیش رو توجیه میکنه، و اصلا این سیستم سرکوبی که به وجود آوردن قابل این است که محکوم بشه و حقوق شهروندان باهایی رو به این وسیله دارن زیر پا میکنن.
درود بر شما، سخنانتان کاملا متین و درست است. اگر این حضرات دنبال جاسوس میگردند، بیت رهبری را بگردن که جاسوسان اسرائیل تا اونجا اومده بودند. کاترین اشکدم که یکی از نمونه های جدیدش است. آیه ثابتان بزرگوار، در جریان هستید که چندی پیش، یعنی در واقع چهارشنبه شب، در شبکه های اجتماعی در حمایت از هموطنان بهایی یک هشتگی به عنوان بهایی بودن جرم نیست ترند شد و خیلی از شهروندان در اون شرکت کردند. در قبال این واکنش های اجتماعی نسبت به سرکوب در واقع سازمان یافته و این ظلم بی حد و حصری که در قبال هموطنان عزیز بهاییمون اعمال میشه، نظرتون چی هست؟ چگونه میشه این حمایت ها را به نظرتون گسترده تر کرد؟ به قول معروف نباید در قبال این ظلمی که آشکارا اعمال میشه سکوت کنیم، باید هم صدا بشیم.
حالا جناب روشن، من این رو صمیمانه عرض میکنم، زبان من قاصر هست از سپاسی که میشه از هموطنان خودمون بکنیم برای حمایت هایی که دریافت کردیم. یعنی که این همدلی و همراهی که هموطنان ایرانی دارن میکنن، اصلا صحبت از این نیست که اونها بخوان بهایی بشن یا نشن، اصلا این مسئله نیست. دارم صحبت از این میکنم که به اصالت انسان بودن این عزیزان توجه میکنن، که یک بهایی هم یک انسان هست، یک شهروند ایران هست، و به قول آقای منتظری حتی آب و گل دارن و در تعجب هستند که یک چنین شهروندی چگونه هست که این حقوقش به این صورت داره تضییع میشه. خب این واقعا شایسته سپاس هست، شایسته تحسین هست و من قلبا و شخصا از همه شهروندان و همه هموطنان عزیزم تشکر میکنم. خب سوال اینجاست که این نکته مهمی که در اینجا مطرح میشه این است که به چه صورت میشه این رو تأمین داد. ببینید متاسفانه هنوز یک قشر محدودی در جامعه ایران هستند که ذهنیتشون هنوز ذهنیت دیگری سازی است، یعنی همه چیز رو به چشم دشمن میبینن، همه چیز رو با یک دید منفی میبینن. مثلا فرض کنید اگر یکی از شهروندان، یکی از اساتید دانشگاه در ایران میاد از بهایان حمایت میکنه، یک دفعه شما میبینید 200 تا کامنت زیرش میاد که تو داری مثلا از شیطان حمایت میکنی، تو داری با یک فرد نجس این کار میکنی، یا یک صحبت هایی که اصلا شایسته صحبت واقعا نیست که ما در اون شهر بینیم. و این هم این است که خیلی خوب ما هموطنان داریم که هنوز گرفتار یک ذهنیت متحجر هستن که دنیا رو در یک دو قطبی مؤمن و کافر میبینن که بله یکی مؤمنه یکی هم کافره و مؤمن از کافر برتره و بهتره و مؤمن باید پاداش داشته بشه و کافر باید کشته بشه. ترجمه میکنید اصلا دیگه مشخص شده که میگن بهایا محدور و دم هستن، یعنی اشکال نداره خونشون به هدر بره. و یک چنین ذهنیتی که متاسفانه در قشر محدودی در ایران وجود داره، امید بنده این است که همه ما بتونیم آنچنان روشنگرایی بکنیم در مورد اینکه چه ظلمی داره به بهایان میشه، چه ظلمی داره به دراویش میشه، به مسیحیان میشه، به بانوان ایران ظلم میشه، به کارگران ایران، آموزگاران ایران، بازنشستگان ایران، وکلای ایران، روزنامه نگاران، همه اینها در وهله اول اینها انسانهایی هستند که به شغلی مشغولند، باورهایی دارن، جنسیتهایی دارن که باعث تنوع و زیبایی ایران میشه. ولی اگر ما درست روی انگشت بگذاریم که چون تو با من متفاوت هستی پس لایق این هستی که به ظلم بشه و هر بلایی که به سرت میاد حقته، ببینید این ذهنیت متاسفانه میاد کشور رو از هم میپاشه. من خوشحال هستم که میبینم هموطنان ایرانی ما از این سطح فراتر رفتن و الان وظیفه ما این است که بتونیم این ذهنیت رو بیشتر و بیشتر اشاره بدیم تا اون قشر باقی مانده هم انشاءالله بتونن به یک چنین آگاهی برسیم.
درود بر شما. حمایت جامعه بهائیان در ایران که مورد ظلم و سرکوب هستند وظیفه تک تک ماست و همونطوری هم که اشاره کردی در واقع این ظلم فقط مختص در واقع بهائیان عزیز نیست که به خاطر اعتقاداتشون مورد سرکوب های مداوم هستند، بلکه در رابطه با کارگران، معلمان و فعالان محیط زیست، وکلا هم و دیگر عزیزان، زنان به شدت مورد سرکوب هستند. الان تعدادی از معلمان بزرگوار، این آموزگاران درس آزادگی در زندان هستن، براشون سناریو سازی کردن و قصد اینو دارن که حکمهای طولانی بدن. ولی به هر حال همبستگی ما در حمایت از همدیگر یک ضرورت عاجل هست و باید بیش از پیش صورت بگیره. من از شما بزرگوار بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید و اطلاع رسانی کردید. برای شما در تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من هم اجازه بدید که از شما و شنوندگان شما تشکر کنم که در این چند لحظه با هم بودیم و امیدوارم که آنچه که عرض شد به هیچ وجه از اون استنباط نشه که خدایی نکرده ما هم داریم به نحوی یک نوع جداسازی میکنیم، یک نوع بیگانه سازی میکنیم، بلکه بالعکس صحبتی که اینجا مطرح میشه صحبت از تفاهم هست که بیاییم و واقعا این اتهامات بیاساس، خرافات، این مسائلی رو که دیگران برای غرایز شخصی خودشون مطرح میکنن کنار بگذاریم و حقیقت رو به طور مستقل بیابیم با هم دیگه. یعنی ببینید این که جامعه متاسفانه من را عرض میکنم تقسیم میشه به مقلد و مجتهد، این کلمه مقلد واقعا میدونید ریشش از قلاده میاد، یعنی کسی که به قلاده بسته شده. کسی که به قلاده بسته شده در وهله اول آزادگی خودش رو از دست داده و در وهله دوم تحت کنترل یک کسی که اون ریشه قلاده دستشه. آیا واقعا ما مردم ایران میخواییم که تحت قلاده دیگران باشیم یا میخواییم خودمون به طور مستقل فکر کنیم؟ و اگر به طور مستقل فکر کنیم میریم دنبالش میگردیم و آنچه که عقل ما، شعور ما و اراده ما به ما حکم میکنه اون رو میپذیریم و هیچ کس در این مورد نباید تعرض بکنه. جناب روشنی، اولین آموزه آیین باهایی هست که هر کس بره و برای خودش حقیقت خودش رو پیدا بکنه. این حقیقت میتونه دین مسیحی باشه، اسلام باشه، باهایی باشه، میتونه خدا ناباوری باشه، میتونه هر ایدئولوژی که میخواد باشه، ولی هیچ کس حق تعرض به این شکوفایی استعدادهای اولیه انسانی نباید داشته باشه. خب اگر ما با این ذهنیت جلو بریم دیگه جایی برای تبعیض، جایی برای نقض حقوق و جایی برای دشمنی باقی نمیمونه. امید من این هست که با چنین برنامه‌ای که شما تقدیم می‌فرمایید و در اختیار مردم قرار می‌دید، ما بتونیم به این چشم‌انداز روشن و انسانی برسیم.
درود بر شما آقای ثابتان بزرگوار. در واقع آن چیزی که فرمودید به این شکل تعرض بزرگی به کسایی هست که دکان دونفش از تحجر و ناآگاهی مردم برای خودشون باز کردند و امید هست که هر چه زودتر از بین برود. من بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار.
من نیز از شما تشکر میکنم.